بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون آية 24 السورة المباركة أنفال همان گونه که عزیزان مستحضرند برنامه این است که آیاتی از قرآن انتخاب بشه در این مکان نورانی و تفسیر بشه چند شب سهمیه من آیه 76 سوره مبارکه مریم بود که در اطراف اون یه قدری مصدی شدیم و امشب سهمیه من انشالله این آیه از گرز کردم آیه 24 از سوره مبارکه انفال. همه آیات قرآن پرسرند و دارای اسرارند و این آیه از جمله آیات بسیار پر سر قرآن است که انشالله تدریجا در اطراف آیه با شما عزیزان مانوس میشیم و انشالله تعالی بهره میبریم. یا ایها الذین آمنوا خطاب به مؤمنین است، یا ایها الناس داریم در قرآن خطاب به همه مردم است، یا بنی آدم داریم هاکذا خطاب به همه مردم است، یا ایها الذین آمنو میدونید که خطاب به مؤمنین است، ای مؤمنین استجیبوا لله وللرسول، جواب خدا و پیغمبر رو بدهید، اجابت کنید و لبیک بگید وقتی شما رو صدا میکنن. کی؟ اذا دعاکم، وقتی این پیغمبر شما رو دعوت میکند میخواند، لما یحییکم، برای اینکه شما رو زنده کند. پیغمبر شما رو میخواند که شما رو زنده کند، شما رو ندا میکند، میطلبد که شما رو زنده کند، پس شما جواب دهید، اجابت کنید، اونجا حاضر شوید. خب این که می فرمد که شما را زنده کند این چیه؟ در بحث مقدمه خاطر مبارکتون هست که ما شب اول و دوم مطالبی رو گفتیم و عرض کردیم که اینا مثل ابزار در طول مباحث مرتب به کار میره. بحث بیان مصداق و این قبیل مباحث رو به طور مبسوط خدمت عزیزان گفتیم. اون دسته که در خدمتشون بودیم حتما اصاره لااقل در ذهنشون مونده. حالا در اینجا یه بیان مصداقهای کلی داریم و یک بیان مصداق خاص. مصداقهای کلی چیه؟ مصداقهای کلی این است که تمام گفته های پیغمبر از جانب خداست و تمام اینها حیات بخش است. هر چی بفرماید ما را زنده می کند، هر دستوری بدهد، این بیان مصادیق، یعنی مصادیق زیاد دارد، هر چی بفرماید ما را زنده می کند. و اما بیان یک مصداق خاص که پیغمبر ما را صدا می کنه، اون چیست که میگه و ما را به اون زنده می کنه؟ اذا دعاكم لما يحييكم. خب قبل از اون یه نکته در آیه هست اون نکته گفته بشه تا بعد بریم سراغ اون. آیه ملاحظه می‌فرمایید که اول هم الله هست و هم رسول. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم، بعدن مفرد میشه، نمیگه که این دو شما رو وقتی میخوانن، مفرد میشه و ضمیرش برمیگرده پیغمبر. چرا پس اونجا الله رو نمیگیم؟ علتش این است که پیغمبر دعوت میکنه از جانب او و دعوت پیغمبر عین دعوت خداست. و عجیب است که مولایمون امیرالمؤمنین علیه السلام یه جمله دارد در توصیف رسول خدا در یه خطبه ایست، که این خطبه در نهج البلاغه نیامده و این رو ما به فضل الهی از یک نسخه عتیقی از مؤلفات شیخ الطائفه طوسی قدس الله سره پیدا کردیم. در اونجا پیغمبر اکرم رو توصیف میکنه امیرالمؤمنین و این جمله بسیار عجیب است. میفرماید و اقامه مقامه، خدا این مرد را به جای خود گذاشته، اینقدر مرد عظیم الشأن است. و اقامه مقامه، خدا او را به جای خود گذاشته. اذا دعاكم، پس دیگه نمیخواد خدا را دوباره بگن، پیغمبر بگه مثل این که خود خدا گفته. خب حالا آمدیم سر لما یحییکم، گفتیم که بیان مصادیق این است که در واقع هر چی که پیغمبر بفرماید حیات بخشه، اما یه مصداق خاص پیدا کنیم. مصداق خاص پیدا کردن هم در بحث مقدمه گفتیم که کار ما نیست، کار ائمه است، پس بنابراین از اونها نقل میکنیم. حالا میریم در خانه مولایمون امام صادق علیه السلام، در کتاب شریف کافی حضرت بیان مصداق فرموده، میفرماید نزلت فی ولایت علی علیه السلام. این مصداق خاصه. این آیه در مورد ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده، یعنی ولایت امیر المؤمنین اعتقاد به امامت او ما را زنده میکنه. این رو داشته باشیم. اگر خاطرتون باشد یک آیه از سوره ملک براتون تفسیر کردیم، قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پیغمبر بینه بگو اگر دیدید که آبتون فرو رفت، این چشمهاتون فرو رفت و آبها ناپدید شد، چه کسی برای شما آب گوارا میاره؟ گفتیم تأویل آیه در لسان روایت امام است. قل ان فقدتم امامکم فماذا تصنعون، امامتون از بین شما رفت یا امامتون را نیافتید چیکار میکنید؟ اون شب هم براتون عرض کردیم که چرا آب میگن و تحویل به امام میشه، چون امام مایه حیات معنویه، امام ما را زنده میکنه، یعنی حیات معنوی به اعتقاد به امامت هست. اونها که اعتقاد به امامت ندارن اینا مرده هستن ولو که حرکت میکنن، چنون که در آیه دیگه داریم او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که مرده بوده ما زندش کردیم برای اون نوری قرار دادیم که با اون نور ادامه طریق بدهد، این مثل کسی که در ظلمات مونده؟ روایت داریم که جعلنا له نورا ای نسبنا له اماما، اونجا مقصود امامه. پس ببینید در قرآن چنده. حالا من این سه تا آیه رو مستحضر هستم، شاید بشود 50 آیه پیدا کرد که امام رو تشبیه بکنن به آب یا به حیات معنوی باعث حیات، و کسی که امام رو نمیشناسه او را مرده حساب کنن. خب شناختن چیه؟ این یه بحث بسیار بزرگی است که شناختن امام اصلا چیه. خب الحمدلله ما در دومین شب جمعه ماه مبارک رمضان و در آستانه ولادت حضرت مجتبی علیه السلام هستیم. چقدر خوبه که بحث امام شناسی میکنیم، چون فردا شب شب امامته. و عزیزان ما هر سال با دست گلهایی که برای حضرت مجتبی سلام الله علیه میخرن و وارد مهدیه میشوند، مهدیه یک منظره بی نظیر برای خودش میگیره که انشالله فردا هم هممون با یه شاخ گلی اینجا وارد خواهیم شد. اگر همینطوری صلوات بفرستید. پس در آستانه شب امامت خوب است که با هم بحث کنیم که اصلا امام شناختن چی هست. حالا که قرآن میگه امام شناس زنده است، کسی که امام رو نمیشناسه مرده است. امام مایه حیات معنوی ماست، امام نباشد، امام شناسی نباشد، ما مرده ایم. بریم ببینیم امام شناسی چیه. خب این بحث بسیار لطیفیست و نورانیست و من با اعتماد به بواطن نورانی شما مستمعین عزیز و شما جوانهای تشنه معارف که شبها اینجا تشریف میارید انشاءالله و متوکلن علالله این بحث رو مطرح میکنم. بازم تکرار میکنم بحث مهم نیست، چون امام شناس مرده است، اون که نمیشناسه امام شناس زنده است، اون که نمیشناسه مرده است و امام مایه حیات معنی است. اذا دعاكم لما یحییکم هم نزلت فی فلایت علی علیه السلام. حالا شناختن چی؟ یه وقت بحثی پیش میاد، یه عده مطرح میکنن میگن آقا شما کتب مخالفین شیعه رو ببینید، پر است از مناقب و فضائل اهل بیت. بله، حالا غیر از این که فصولی و ابوابی برای فضائل اهل بیت منعقد ساختن، کتب مستقلی بعضی از اینها در فضیلت اهل بیت نوشتن. اصلا ما یک مش از علمای سنی را داریم آقا اینا فضائل نویسن. محمد ابن طلحه شافعی، ابن صباغ مالکی، سبت ابن جوزی، همرینی و چند تای دیگر که بخوام اسمشون زیاده، اینا اصلا جز فضائل نویسی کار دیگه نکرده. هرچی از اینا رسیده فضیلت نویسی بوده، فضائل نویس. بقیه هم که گفتم فصولی و ابوابی از گفتم که در کتاباشون منعقد ساختن. حالا غیر از مخالفین، حتی یه عده که از اسلام خارج هستن، اینها هم دیدیم برای اهل بیت کتاب نوشتن. الان جورج جرداق در قید حیات 5 جلد برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه کتاب نوشته، یه مسیحی دیگه باز نوشته، باز اینا خیلی هستن. اون شبلی شمیل چه حرفایی داره، میخائیل نعیمه، نمیدونم ارکان حضورتون که جورج جرداخ، یه مش مسیحی کلمات بسیار زیبا در مورد اهل بیت علیه السلام دارن. یه تفسیری هست به نام البحر المحیط، تفسیر ابی حیان نحویه، خیلی نسبتا از تفسیرهای کهنه است و مفصله. البحر المحیط که اسم با مسمس واقعا کتاب بزرگیه. اونطور که تو ذهنمه در اونجا آمده قضیه اون مسیحی که یک مسیحی از قدمای مسیحیت بخواد ابراز ارادت به امیر المومنین بکنه، ولی با تمام مهارت و زیرکی حرف میزند که به جایی برخورد نکنه و جنجالی به پا نشه، در این حال حرف دلشم زده. خیلی مهارت میخواد، اگه حرف دلتو بزنی جنجال به پا میشه، ولی این حرف را طوری بزنی که جنجال هم به پا نشه و حرفت هم رسونده باشی. خیلی مهارت میخواد و کیاست میخواد. بله، یه شعریست میگه که عدیون عدی که بگن مقصود خلیفه دوم میشه اصطلاحا، و تیمون تیمم مقصود اولی میشه. عدیون و تیمون لا احاول ذکرهم بسوء ولکنی محب لهاشمی، که من کار با کسی ندارم. ببینید کار با کسی ندارم ولی کار داره. بالاخره ذکر کرده دیگه. کار با کسی ندارم ولیکن نی محب الله هاشمی، من بنی هاشم رو دوست دارم. بعد میگه وما تعترینی فی علی و رهته اذا ذکرو فی الله لومت لائمی، اگر من علی و آل علی دوست داشته باشم و کسی مذمت کنه این مذمت برام مهم نیست اصلا. دقت فرمودید؟ و ما تعترینی فی علی و ذکره و فی علی و رهته اذا ذکرو فی الله لومت لائمی یقولون ما بل النصارى تحبهم، میگن اصلا به شما مسیحی ها چه مربوطه، شما چرا او رو دوست میدارید، چه ربطی به شما داره. یقولون ما بل النصارى تحبهم، چرا مسیحی ها ندوست میدارن. و اهل النها من اعرب و اعاجمی فقلت لهم انی لأحسب حبهم سرا فی قلوب الخلق حتی البهائمی، من میگه من مسیحی برگشتن به اونا گفتم نه تنها ما مسیحی ها او رو دوست میداریم علی علیه السلام رو، بلکه حیوانات هم اون رو دوست میدارن، ولی از اونا که پایین تر نیستیم. ببینید شعر به این زیبایی، کتاب نوشتن، مطلب نوشتن، لا تعد ولا تحصى. یک مسیحی دیگه برداشته تمام تاریخ اسلام رو با تمام دقت و قضاوت صحیح و حاکم نمودن اهل بیت در صحنه به شعر کشیده. این دیوان رو من مدتی مأنوس بودم مرتب میخوندم، هر کجاشو نگاه کردم دم با موازین شیعه درست در میاد، خودش هم مسیحیه. خب حالا سوال اینه، میگن شما چه میفرمید؟ میگید که اینا شناختن امیرالمومنین را یا نشناختن؟ فخر رازیه یه ملای بسیار متعصب تند، ولی وقتی که صحبت جهر به بسم الله رو مطرح کرده، باور کنید من اول باور نکردم که حرف خودش، یه حرف زیبایی داره، احتیاطاً دو بار سه بار مراجعه کردم، بودم نقل قول نباشه، یه وقتم نه حرف خودشه، یه بحثی مطرح کرده که بسم الله رو در نماز آهسته بگیم یا بلند بگیم. بعد عرض میکنم که نقل میکنه عده پشت سر مثلا ابوبکر نماز خوندن، دیدن که آهسته گفت، اون یکی میگه که پشت سر عبدالرحمن ابن عوف خوندن، دیدن بسم الله رو آهسته میگه، پشت سر کیچی تا آخر میاد میرسه که به این که قومی گفتن پشت سر علی علیه السلام نماز خوندیم، دیدیم که بسم الله رو بلند گفت. فخرازی به اینجا که میرسه میگه و اما انا فاقول بهذا، من این قولو میگیرم. چرا؟ میگه لقوله علیه السلام اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، به خاطر گفتار پیغمبر که او گفته خدایا حق را بگردان، هر کجا علی باشد حق اونجا باشد. فخر رازی هم، فخر رازی ملای متأصل بلند پرواز که گاهی نام شیعه را به زشتی میبرد، عجیبه. بعد با یه عبارتی سخن خود را بدرقه کرده که بنده سه بار مراجعه کردن با دقت که وقت نقل قول نباشه، چون علما گاهی نقل قول میکنن، آدم اول رو نمیبینه آخر رو میبینه یا وسط رو، ولی ده حرف خودشه که میگه و من اقتدا به علی فی دینه فقد استمسک بالعروه الوثقا، میگه من مطابعت امیرالمومنین رو میکنم زیرا هر کس در دین خود به او اقتدا کند او چنگ زده به عروه الوثقا. در تفسیرش از چاپ شده موجوده. حالا سؤال اینه که میگن این هر که شما گفتید، چه این مسیحی ها چه این اهل سنت مخالفین، اینا شناختن امیرالمومنین رو یا نشناختن؟ اگر بگید نشناختن، پس چطور اینا رو نوشتن؟ آخه نشناختن چگونه نوشتن؟ چگونه شعر را گفتن، اظهار ادب کردن. همون جورج جوردا خیلی زیبا نوشت، البته منهای بعض جاهایی که بالاخره طبیعی از یک مسیحی که حفواتی داشته باشد و الا بعض جاهاش خیلی زیباست. کتاب را می نویسه، تمام می کنه، بعد با یک سینه سوزان دنیا را مورد خطاب قرار میده، میگه ماذا علیک یا دنیا، میگه الان ما نوشتیم تمام شد، اما ای دنیا، چقدر زیبا گفته، ماذا علیک یا دنیا لو حشدت قواک فاعطیت فی کل زمن علیا بعقله و قلبه و علمه و لسانه و ذی فقاره. ای دنیا چی میشود به تو که نیروی خود را جمع کنی در هر زمان یک علی به این دنیا بدی، با اون قلم، با اون علم، با اون شمشیر، با اون عظمت. عجیب سوالیست، اگر نشناختین حرف را چطور زده؟ ها؟ بگیم که هم شناخته هم نشناخته، این هم که نمیشه، اجتماع نقیزه محاله، نمیشه هم شناخته هم نشناخته. نه، اگر بگیم شناخته، میگن چرا پس اسلام نیاوردن یا اون یکی ها چرا تصحیح عقیده نکردن؟ نشناخته پس چطور نوشته؟ خب به اینجا که میرسیم میگیم آقا شناخت انواع اقسام داره عزیز من، شناخت انواع اقسام داره، درجات داره. نمیگیم شناختن و نمیگیم نشناختن، مسکوت میذاریم فعلا. بنده مثال میزنم که البته مثال از یه حدیثی اقتباس کردم که انشالله براتون خواهم گفت. ما مثال میذاریم براتون، ما یه همسایه داریم در اینجا، یه آدمیست قد کشیده ای داره، فرض بفرمید میدونیم کدوم کوچه می نشینه، پلاچ منزل رم بلدیم، اسمشون بلدی مثلا، تا یه حدی زندگیشم می دونیم، مثلا با مادرش زندگی میکنه، در فلانجا مشغول کاره، این یه علمی دارد که من و شما از اون علم خبر نداریم، مثلا علم طب داره ما خبر نداریم. میگن فلان کس رو میشناسی؟ میگه بله میشناسم، اینجا میشینه، منزلش اینجاست، پلاکش فلانه، قد بلندی داره، آدم خوبیه فلان. میگه ایش میدونی این طبیبم هست؟ تو می چی میگه در جوابش؟ نمیگه من او را نمیشناسم، میگه من او را به طب نمیشناسم. در عرف مردم چی میگن؟ میگن نه فلانی را 20 ساله به پاکی میشناسیم، یعنی پاک بودن او را میدونیم. نمیگن اینطور؟ ما 20 سال فلان کس را به امانت میشناسیم، یعنی امین بودن او را میدونیم. این مثال رو شنیدید؟ حالا برگردیم به یک حدیث. این حدیث عجیبی، ای خدا باور کنید، حالا من که قابل نیستم، یه طلبه جزئی، ولی اونها که قابلن اونها رو سرگردون کرده این حدیث. حدیث عجیبی است، علامه مجلسی رضوان الله علیه نسخه بسیار عتیقی در دستش ده که حالا اون نسخه کجاست نمیدونیم، خوشبختانه مطالب زیبای کتاب رو گلچین کرده آورده و می فرماید این مطلب رو از نسخه عتیقی که نزد ما هست نقل می کنم. البته شیخیه مدعی هستن که شیخ احمد احسایی هم اون نسخه رو دیده، ولی من اطمینان ندارم، در طریق تحقیق هستم، البته چون لازم دارم کارشو، اما هنوز ایمان ندارم. ولی مجلسی رضوان الله علیه مدارکی در اختیار داشته، اینا نایاب بوده، عتیق بوده، از جمله کتاب عتیق که در خدمت ایشون بوده، نزد ایشون بوده. اونجا قضیه رو نقل بکنه، میگه یک شب ابوذر آمد پیش سلمان، شب و صحبت در این بود که شناختن امیرالمؤمنین باید در چه درجه ای باشد. بین این دوتا پیرمرد راه رفته و دل سوخته که عجیب است آقا مقام سلمان محیر العقوله، و همان گونه عجیب است مقام ابوذر، عجب پیغمبر اکرم یه حرفی زد در مورد ابوذر که حضار رو به تعجب انداخت، فرمود قد اشبه عیسی ابن مریم، این مد شباهت به عیسی ابن مریم پیدا کرده. آقا این حدیث آوردن تا اینجا مثل اینکه قیچی کردم من طلبه روسیه، بعد 20 سال خاک خوردن تتمه حدیث پیدا کردم. عجب تتمه حدیث که نقل کرده یک سنی بسیار متعصب در کتاب مسند ابی حنیفه، که این کتاب مسند حنیفه یک بار 80 سال پیش در هند چاپ شده و دیگر تجدید نشده، اونجا به یک مصیبتی رفتم یافتم. این عالم متعصب در اونجا می نویسد وقتی گفت که ما ازلت الغبرا ما ول و ما ازلت الخضرا و ما اقلت الغبرا و ما ازلت الخضرا على ذی لهجة استغ من ابی ذر، بعد فرمود که قد اشبه عیسی ابن مریم، زمین هم نکرده آسمان سایه نینداخته بر کسی که صدیق اللهجة تر از ابو ذر باشد، بعد فرمود قد اشبه عیسی ابن مریم. آقا اون عالم سنی صاحب کتاب مسند ابی حنیفه میگه فقال عمر، عمر گفت، عمر در اونجا بود، چی گفت؟ عجیبه. فقال عمر کل حاقد لهو، عمر گفت مانند کسی که یک کینه یمزو داشته باشد. من نمیگم، اون میگه به یک مصیبتی اون نسخه رو من یافتم، خدا رحمتش کنه یه عربی بود بنده خدا، دست اون بود و خیلی هم آدم تمکاری بود، خلاصه هرچی خاص بهش دادم تا نسخه رو گرفته. توجه کردید؟ در اونجا میگه فقال عمر کل حاقد لهو، قریب بین بارات مثل که کینه ایم داشته باشد، به قول ماهای چیزشم یعنی میشد. فقال عمر یا رسول الله نعرف کل ذلك لهو، این همه اوصف که برای یه پیر مرد نقل میکنید که اینقدر راستگوه مثل عیسی ابن مریم، همه این صفات رو ما در حق او ثابت بدونیم؟ فقال نعم اعرف کل ذلك لهو، حضرت فرمود بله همه این صفات درش هست، بشناسید. عجب این مرد به این عظمت آمده میگه که میزان شناختر امیرالمومنین باید چه بشه؟ ما نباید به فکر بیافتیم؟ سلمان یه نگاهی کرد دید عجب حرفی میزنه، سلمان خودش دریای علمه، اما گفت ابو ذر چرا از من میپرسی؟ ها؟ خوشبختانه امیرالمومنین در قید حیات هست، در دسترس ماست. یه عده بودن به خانه امیرالمومنین و خانه رسول الله همیشه راه داشته. شما اینو قبول دارید که خواص اینطورن دیگه، یه نفر است آقا از خصیصین شماست، شما نباشیدن بچه ها داره وام کنن ایشون میره بالا تا شما بیایید، یه همچه دوستی حتما دارید دیگه، دوستی قوم خیشی. یه ده هستن نه آقا تشریف دارن نخیر، خب سلام برسونید خداحافظ. ولی یه ده هستن نه آقا خب بفرمید تو، ایشون هم میان میره اونجا نماز میخونه میشینه میخوابه. یه همچنان آدم های در زندگی بعضی هستن، ولی بعضی ها نه. ابو هریره گاهی مزاحم رسول اکرم میشد، حضرت فرمود زور میغبن یه قدر دیر دیر بیا، اینقدر زود زود نیا، تزدر حبا، اخبر این که دیگه مزاحم میشد دیگه. در این که پیغمبر اکرم داشت خطبه میخوند در نماز، نعلین مبارکشم گذاشته بود زیر منبر، ابو هریره اینقدر بند خدا خوردن رو دوست میداشت نعلین حضرت رو برداشت برد جلو گذاشت خورما خرید آورد. حضرت دید که در حین خطبه خوندن این دهنش داره میجنبه، گفت چیه؟ گفت که یا رسول الله از برکت نعلین مبارک شما خورما دارم میخورم. بله حدیث داریم مخصوصا یه همچین آدمی. ولی روایت داریم که سلمان اگر یک طبا اخبر این که دیگه مزاحم میشد دیگه، داریم که پیغمبر اکرم داشت خطبه میخوند در نماز، نعلین مبارکشم گذاشته بود زیر منبر، ابو هریره اینقدر بند خدا خوردن رو دوست میداشت نعلین حضرت رو برداشت برد جلو گذاشت خورما خرید آورد. حضرت دید که در حین خطبه خوندن این دهنش داره میجنبه، گفت چیه؟ گفت که یا رسول الله از برکت نعلین مبارک شما خورما دارم میخورم. بله حدیث داریم مخصوصا یه همچین آدمی. ولی روایت داریم که سلمان اگر یک روز نمیمد منزل پیغمبر اکرم بچه های رسول الله گله میکردن. سلمان ما رو فراموش کردی؟ باید هر روز بیای اینجا. سلمان ابوذر از محرمان اهل بیت بود. اسراری را که پیغمبر اکرم به سلمان گفت در اصحاب، البته غیر از امیرالمومنین، امیرالمومنین حساب اصحاب نباید روش باز کنیم، حساب اصحاب بله اصحاب میگن، ولی او خودش صاحب مکتبه، شریک پیغمبره، نفس پیغمبره، این خودشه. در طبقه مادون معصوم میگیم اسراری را که به سلمان گفتن به کسی نگفتن. یعنی اینقدر این اسرار عجیب بود، قوی بود، که ابوذر با اون همه عظمتی که داره براتون گفتن مرد کوچیکی نیست. من یه وقتی گفتم که در منبر اگر الان ابوذر زنده بشه بیاد مراجع تقلید میرن دستشو میبوسن. این حرف به گوش یکی از اولیا رسیده بود، خیلی ذره پروری فرمود، گفت همین طوره، منو دید دو سه بار ذره پروری کرد. بله کم آدمی نبودن اینا، همون ابوذر عظمت داشت. اما در این حال احادیث مکرر دیدم که فرمود که اگر سلمان اسراری را که بهش سپرده بودن با ابوذر بازگو می کرد، ابوذر بلند می شد می کشتش، طاقت نمی آورد. بله، یا تکفیرش می کرد، می گفت آقا برو دیگه کافر شدی. بله، به هر حال اومده میگه آقا این شناختن چه باید بشه، چه درجاتی؟ گفت آقا پاشو بریم منزل خدا. آقا اینا از اون دسته بودن که دیگه راه داشتن یه یا الله میگفتن تا میرفتن، رفتن منزل امیرالمومنین. حالا شب گذشته، نه اینکه آدمای بی ادبی بودن، نعوذ بالله، میدونستن آقا بیداره، برنامه را میدونستن. حضرت فرمود ما جا بکما، برای چه آمدید؟ میدونم برای چه آمدن، نه اینه که بمونه گفته بشه ما عبرت بگیریم. عرض کردن یا امیر المومنین آمدیم راجع به شناخت شما مطلبی بپرسیم. فرمود مرحبا بکما، آفرین بر شما، بنشینید. اسم سلمان که دیگه سلمان بود، میدونید کنیش ابو عبدالله بود. اسم ابوذر جندب بود، ابوذر با تشدید، توجه کردید؟ اون کنیش بود. همیشه خطاب با کنیه دلیل تعظیم است، ولی اگر مجلس خصوصی باشد دیگه اونجا کنیه ها، لقب ها ریخته میشه، آدم خودمونی صحبت میکنه. امیرالمومنین روایت داریم که سلمان رو گاهی در بیرون میدید بهش یا ابا عبدالله میگفت. ولی جلوی مردم باید احترامش بگیره، تعظیم کنه، اما با هم که بودن یا سلمان میگفت. آقا مجلس خلوت، سر خدا امیرالمومنین نشسته، نصف شب چشمها خوابیدن، فقط عین الله بیداره. بله، گفت شب ز اسرار علی آگاه است. خدا رحمت کنه شهریار را، دل شب محرم سر الله است. نشستن صحبت میکنن، گفت بفرمید بگید. عرض کردن آمدیم از شناخت بپرسیم. چگونه است این شناخت شما؟ من نقل به معنا می کنم و مختصر. حضرت دید مجلس خیلی خصوصیه، دوتا شاگرد دلسوخته محرم اسرار، فرمود یا سلمان و یا جندب، یه کنیه ها لقب ها رفت دنبال کارش. قال لبیک یا امیر المؤمنین، آقا بفرمید لبیک. یه عبارت عجیبی فرمود لا یستکمل عبد الایمان، جدا جدا میخورم که واضح بشه براتون، طلبه عزیزی دانشجوی عزیزی باشد خوب متوجه بشن به اعراب. لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرفنی حق معرفتی بالنورانیه. مثال یادتون نرفت که ها گفتیم ما فلان کس رو 20 ساله به امانت میشناسیم، غیر از اینکه اسمش حسن و حسین علی ولیه اونا رو ولش کن، میخواییم بگیم امانتش میدونیم، درسته؟ فلان کس رو ما به طب میشناسیم، فلان کس رو به طب نمیشناسیم. لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرفنی حق معرفتی بالنورانیه، ایمان بنده کامل نمی شود مگر مرا به نورانیت بشناسه. غیر از اینکه این علیه علمش زیاده، در مکه در شب دنیا آمده، اینا را همه بلدن. فخر رازی هم گفته، مسیحی هم گفته، یهودی هم گفته. غیر از اینها بدونن که من نورم. میزان ایمان اینجاست، من نورم، من متصل به غیبم. غیر از این باشد ایمانش کامل نمیشه اصلا. لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرفنی حق معرفتی به نورانیه، مگر که منو به نورانیت بشناسه. الان شما عزیزان خدا شاهده، به خوشایندتون نمیگم، والله اهل قسم نیستم، بخوام خاطرتون رو جمع کنم، والله به خوشایندتون نمیگم، من اهل این حرفا نیستم اصلا. مجلس جرم کردن و فلان این حرفا، نه، الان وظیفه احساس کردیم آمدیم اینجا خدمت عزیزان. اگر این وظیفه نباشه واقعا اصلا منبر نمیریم، باور بفرمید، جز وظیفه چیز دیگه نیست. حرف زدن آسان نیست، نه از نظر معنوی آسان، نه از نظر جسمی آسان. اینو میدونید که یک ساعت حرف زدن تمام اطباء گفتن معادل 8 ساعت کلنگ زدنه. اینو میدونید یا نه؟ خدا میدونه، ما که از منبر میگیم پایین دیگه هیچ رمقی نیست. وظیفه نباشه که نمیدونم چه حرف بزنم، که تا بخوام مجلس گرم کنم از این اداها و اصول، الحمدلله از اینا بری هستیم. والله گفتم که خاطر جمع بشید، میخوام شما را به یک ثروت باطنی امشب متوجه کنم به خاطر خدا. و اون این است که هیچ شما میدونید که الحمدلله سر نخ شناختن امیرالمؤمنین به نورانیت در دست همتون هست. اینو میدونید؟ الحمدلله برید شکر کنید. لئن شکرتم لأزیدنکم. همینقدر که میدونید که امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل پیغمبره، امام است که خدا نسبش کرده، این سرنخ معرفت به نورانیته. اگه شکر بکنید زیاد میشه. شکر یعنی چی؟ یعنی الحمدلله فقط بگید؟ نه، غیر از شکر لسانی، شکر عملی بکنی، اخلاقت باید خوب بشه، پاکیزه بشی. امیرالمومنین مثل قرآنه، لا یمسه الا المطهرون، باید پاکیزه بشی. پاکیزه بشی این موهبت رو زیاد میکنن، یعنی آقا را نشونت میدن، نه اینکه میبینی ها. حالا اون یه بحث دیگه است، اونجا اسراری هست، حالا میگذاریم از اونجا. مقصودم اینکه با قلبت میبینی، عاشقش میشی، همه چیز چشمت میفته، چون که بعضیا شدن امیرالمومنین. بعد فرمود فعیز عرفنی به نورانیه، وقتی که منو به نورانیت شناخت، فقد امتحن الله قلبه للایمان فسار عارفن مستبصرا. کسی که منو به نورانیت شناخت، خدا قلبشو بر اساس ایمان تمرین میده، عارف چشم باز میشه، نه عارف چشم بسته. اصلا عارف چشم بسته نمیشه البته ها، اما تسامح در تعبیر شاید اشاره باشد به این که ممکنه کسی پیدا بشه، اصطلاحاتی هم بلد باشه، اسمی هم در بیاره، اما مادامی که منو خوب نشناخته عارف حساب نمیشه. من بارها مثال میزنم و در این مثال هیچ باکی هم نداریم، الحمدلله هو نمیشم بنده. بعضیا در مقابل عناوین القاب خیلی مرعوب میشن، ولی باید نباید مرعوب بشیم. ما فقط در مقابل 14 نور مقدس مرعوبیم و انبیا و بس. بله علما را احترام میگذاریم، دانشمندان را احترام میگذاریم، ولی مرعوب نمیشیم دست پامونو گم کنیم. چون مولوی گفته گفته، خب مولوی مرد بزرگی بوده ولی ممکنه خطا هم بکنه. چون غزالی گفته دیگه باید بیفتیم قش بکنیم شربت بیارن، نه اینطور نیست. غزالی یه عارفی خودش، بنده در مباحث رادیویی غیر رادیویی بعضی توضیحات رو دادم، عزیزان شنیدن، ولی چه عرفانی. آدم بیاد عرض کنم که بهترین کتاب اخلاق رو بنویسه که کتاب مادر شناخته بشه، که جدا مادره، احیاء العلوم کتاب مادریه، اون زهراشو در بیاری از توش که واقعا زهر داره درش، کتاب مادره. اما شما میدید در قلب این کتاب مادر وسط لطیفترین نصایح آمده از کثیف‌ترین فرد روزگار طرفداری کرده، از یزید ابن معاویه. شما که میگین عرفان شد، مردش این عرفان رو ببره. آدم یه عمر زحمت بکشه بعدم بیاد، خدا شاهد آرم میاد بگم. در یه بحث تلویزیونی مفصل گفته بودم، الحمدلله خیلی از دوستان امیرالمومنین دلشون خنک شده بود. آقا آدم بیاد بعد از این همه عرفان، این همه دست پا زدن، میگه احوتی این است که در لعن یزید توقف شود. آقا این حرف شد. یه نفر از شیعیان خیلی جواب خوبی داده، گفته که اگر تو میترسی این گناه بشه، خب خیلی لطیفا، خدا رحمت کنه شیخ بزرگ تهرانی به یه مناسبت اینو در از ذریعه آورده، با اینکه ذریعه همچون بحث این حرفا نیست، جای این بحثه، ولی به یه مناسبت. ظاهرا امیرعلی شیر نواییه، امیرعلی شیر نوایی که به دو زبان شعر میگفته، هم به ترکی جغتایی هم به فارسی. او گفته به غزالی، گفته تو میترسی که با لعنت بکنیم به گناه بیفتیم؟ خیلی خوب، حالا که بناس امام حسین کشی بخشیده بشه، اینم بخشیده میشه، پس لعنت بکن نترس. خیلی حرف لطیفیه. حالا که امام حسین کشیم خواهد بخشیده بشه، ها؟ آخه اونجا گفته، آخه نوشته شاید خدا او را ببخشه، چه لعنتش نکنید، شاید توبه کرده. اینم میگه حالا که امام حسین کشی بخشیده میشه، خب لعنت هم بخشیده میشه، پس لعنت بکن نترس. چه مزخرفاتی واقعا. و شاعر فارسی زبان مطلب رو تمام کرده. در بعضی شعرها هست یک بیت ساده است ولی یک دریا حرفه. درجات شناخت، شناخت به نورانیت، عدم شناخت به نورانیت، همش در این بیت فارسی جمع شده. تو به تاریکی علی را دیده ای، چقدر زیبا گفت، تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری برو بگزیده ای. امشب شب امام زمان است، جان ما به قربانش. امام مایه حیات معنوی است، گفتم به شما. پس این ثروت رو شکر کنید خدا به شما داده، و شکر عملی و لسانی که زیاد بشه. دیگه موهبتی بالاتر از امام شناسی نیست عزیز من. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میخواد شما رو صدا کنه، علی رو نشانتون بده، زندتون بکره، جواب بدید خدا و پیغمبر رو. درست آقا؟ فردا امام زمان علیه السلام رو زیارت کنید با یک زیارتنامه کوتاهی که هست، دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. البته این حرفی که میزنم یه حرف خیلی حرف سردیه، عاشق امام زمان که این حرف رو نداره، اما چون ماها بار اومدیم که هر چیزی رو برای ثوابش بخونیم، دعای کمیل برای ثوابش بخونیم، ورق برگردنیم اگه زیاد مونده باشه دهن دره بکنیم، کم مونده باشه خوشحال بشیم، از این فرهنگ میترسم. میگم دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه، ولی عاشق امام زمان حرف رو نداره. حالا چون اینطور بار اومدیم، دیروز دیشب پریشب گفتم ثواب میاد، اینقدر به فکر ثواب نباشید، یه خوردن به فکر دقت باشید، به فکر تأمل باشیم، تعمق باشیم. فردا در زیارتنامه امام زمانمون ارواحنا له الفدا میخونی السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. آقایون عزیزان جوانها، خدا شاهده دمخواب خود ستایی کنم والله، اما این نکته لطیفیست به ذهنم آمده، من بمیرم شاید دیگه کسی بهتون نگه. این دو سه دقیقه رو دقت کنید، معادل یک ماه من بر رفتنه. ببینید میخونیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، سلام بر تو، به امام زمان عرض میکنیم ای نور خدا که هدایت پذیرها به وسیله تو هدایت میشوند. این یهتدی عربیشه، هدایت میشوند فارسیشه، این فعل مضارعه. اولا فعل مضارع دلالت بر تجدد و دوام داره. شما میگین که ما یه رفیقی داریم بزازی میکند، یعنی چی؟ اولا دلالت بر دوام داره، یعنی مشغوله، یک. دو دلالت بر تجدد داره، یعنی کار هی تازه میشه، یعنی فردا میخواد بره در مازره، فردا که جمعه است، نه پس فردا بره باز کنه، درسته؟ پس این فردا میخواد باز کنه، او یکی روز میخواد باز کنه، یعنی مشغول به این کاره. اما اگر دوست شما بزازی رو ترک کرده باشه، میگیم بزازی میکند دیگه، نمیگیم که دیگه. این یک. دوم اینکه فعل مضارع یه معنای شأنی دارد، یه معنای فعلی. اینو دقت کنن جوانها، چی رو عرض کردم؟ معنای شأنی و معنای فعلی. یک گلاب پاش گذاشتیم لب تاخچه، میگیم با این چه میکنن؟ میگن با این گلاب میپاشند. این معنای چیه؟ معنای شأنیه، نه اینکه یعنی الان گلاب پاشیدن به فعلیت آمده. یعنی شأن این است که با این گلاب میپاشند، شأنش اینه. وقتی هم که پر از گلاب کردن دارن میپاشن، اون معنای فعلیه، میگن دارن گلاب میپاشن، یعنی کار داره انجام میگیره، به فعلیت رسیده. دقت فرمودید؟ یهتدی به المهتدون، عزیزان من، دو تا معنا داره. یه معنای شأنی دارد، یعنی شأن امام زمان هدایت مردمه، خدا او را ذخیره کرده برای هدایت مردم. یه معنای فعلی هم داره، یعنی الانم که الان اگر کسی توبه کنه، شیعه پاکیزه بشه، به طرف خدا برگرده، یه شعاع از نور امام زمان میاد او را اداره میکنه، ولو خودش نفهمد، ولو خودش متوجه نباشه. ای بسا نور امام زمان بعضی‌ها را میچرخونه، متوجه نمیشن. و این بیت من زیاد میخونن، گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. در این ماه خدا، ماه توبه، ماه توفیق، انابه، بریم توبه کنیم، پاکیزه بشیم، یه شعاع از اون نور بیاد، ولو متوجه نشیم. ممکنه متوجه نشی، ولی خودت ببینی که داری موفق میشی، خودت ببینی که باطنت نورانی الحمدلله میشه. ان ذلک علی الله یسیر. خب هم من خسته شدم، هم شما توسلی پیدا کنیم. ای خدا، یا سریع الرضا، شب جمعه سا امشب ندا میدهن مرتب از جانب خدا، میگه آیا توبه کننده ای هست؟ ما توبهش قبول کنیم. بر در آمد بنده بگریخته، آبروی خود به اسیان ریخته. خدای ما آبرو نداریم، امشب آمدیم بگیم ما را به امام زمان ببخش، امشب آمدیم بگیم ما را به مولود فرداشت ببخش، به آقا حضرت مجتبی ببخش. شب امام زمان است، از حضورش اجازه میگیریم، عرض میکنیم آقا یا ابن رسول الله یا حجت الله، فردا شب، شب میلاد عموی بزرگوار شما حضرت مجتبی است، و ما شبهای میلاد توسل و ذکر مصیبت نمی کنیم، پس اجازه بدید مصیبت عموی بزرگوارتون را امشب بخونیم، چون فردا شب شب سرور است و ما از مصیبت مکشوف در هراسیم، هرگز نمیخونیم. خیلی مختصر میخوام بگم آقایون، حضرت مجتبی خیلی مظلوم. یه وقت من یه جنبندی کردم در تاریخ زندگیش، دیدم یک ابعاد داره مظلومیتش که در جای دیگه تکرار نشده. در سنین طفولیت مادری به مانند صدیقه کبری را از دست میدهد، در جوانی امیر المؤمنین را از دست میده، فشارهایی که بر حضرت وارد شد همه را شاهد و ناظر بوده. بعد از شهادت پدر دوران امامتش مظلومانه، که من یه چیزایی در عبارات تاریخ دیدم، دیدم آدم باید از حضرت زهرا خجالت بکشن را بر زبان نیار، چقدر آقا مظلوم بود. بله، معروف هست که میگن که حضرت زهرا آمده بود به خواب وصال، که تو چرا برای حسن من شعر نمیگی؟ بله، عنایت خاص داره، مظلومیتش داره میبینه. دوران امامت مظلومانه. ببینید جنبندی های بنده این است، شهادت مظلومانه، تشییع جنازه مظلومانه، دفن مظلومانه، بعد از دفنم مظلومانه. چقدر مظلومیه؟ ای امام زمان، توجه کن به این مردم، عنایت کن. مجلس عموی بزرگوارت یه شعری هست آقا، من این شعر رو فقط روزهای 28 صفر میشکافم، در وقتهای دیگه خیلی سطحی میگذرم. حالا میبینم که چراغ رو خاموش کردین، ولی باز هم مختصر، هیچ وقت عمیق نمیشکافم، دلم طاقت نمیاره. یکی از علمای نجف خیلی زیبا گفته، میگوید که این تشییع جنازه که میبینید این ظاهری داشته و باطنی داشته. این را خوب عنایت کنید. ظاهرش مردم بودن، ازدحام بوده. آقایون، تاریخ سنی می نویسد میگه انقدر ازدحام بود پای تابوت حضرت که مردم دوست داشتن امام حسن مجتبی رو. میگوید که لو وقعت ابرتون لما وقعت الا على رأس، لو ترحت ابرتون لما وقعت الا على رأس انسان. گزارشگر سنی میگوید پای تابوت انقدر شلوغ بود، ازدحام بود، که سوزن اگر منداختید به زمین نمیرسید. بنده بعد از خوندن این گزارش اینطور احساس کردم که اینا چند تا هدف داشتن در تیراندازی. یکی همین بوده که مردم میخواستن متفرق بکنن، چون خیلی زحمت کشیده بودن، کوشیده بودن که حضرت رو منزوی کنن. خب این عالم نجفی میگه که ظاهرش مردمه ولی باطنش ملائکه بودن. این یک. دوم، تیراندازی ظاهرن به سوی تابوت بود، باطنن به جای دیگر بود، که نمیدونم والله بتونم بگم یا نه، اما در این مهدیه عرض میکنم به فضل الهی با یه علم و یقینی که مانند این شعر در زیر گنبد خضرا گفته نشده است بر مورد حضرت مجتبی. میدونی چی گفته؟ یا امام زمان، باید ترجمه نکنم، خب نشکافم، یه اصاری برای این مردم شیعانت میگم، طاقت نمیارم. میگه نشون له الروح الامین و مودعو و له الكتاب المستعین و له الكتاب المستبین و مود، نعشون له الروح الامین و مشیعو و له الكتاب المستبین و مودعو. میگه ظاهر رو نگاه نکنید، ملائکه داشتن تشییع میکردن. نعشون اعز الله جانب قدسهی فغدت له زمر الملائک تخشعو. میگه فوج فرشتگان آمده بودن با خشوع دنبال تابوت حرکت میکردن. چرا اینطور بوده ها؟ چرا؟ عجب علمی، عجب زیباست. میگه ما انت الا هیکل القدس الذی بضمیره سر النبوت مودعو. برای اینکه تو عین پیغمبری، جان پیغمبری، باید ملائکه بیان. ای ظاهر باطن تشکیل، اما ظاهر باطن تیراندازی، ای خدا. میگه لم ترمن عشک اذ رمت که عصابتون نهزت بها از غانها تتسرعو. اینا که تیر به سوی تابوت تو انداختن، اینا کار با تو نداشتن. میگه مست با کی کار داشتن؟ ها؟ خوب گوش بدید که همین جور از حال هوای شعر یه چیز متوجه بشید که بعد وادار نکنید به ترجمه، خیلی بر من سخته. ببینید لم ترمن عشکه، براتون ترجمه کردم، بعدی رو میفهمید چیه. لم ترمن عشکه اذ رمت که عصابتون نهزت بها از غانوها تتسرعو. اینا کار با تو نداشتن، ظاهرش این بوده که میخوان به تابوت تو تیراندازی کنن. اما با کار با کجا داشته؟ ای خدا، امام زمان میگه لکنها علمت به انک مهجت الزهرا. لکنها لکنها علمت بانک مهجت الزهرا. به خدا با پرده میگم، والله باز خودش ترجمه نمی کنم، میگه اینا میخواستن دل مادرتو بسوزونن. لکنها علمت بانک مهجت الزهرا فابتدرت لحربک تهرعو.